أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ایماء به رکوع و سجود بود برای کسی که عاجز است از رکوع و سجود اختیاری. ما یک اشکالی با سیستانی مطرح کردیم که شما که موثقه عمار رو مضطرب المتن میدونید، معتبر نمیدانید، یک اطلاقی که به طور مطلق بگوید یجب الایماء، که در فرضی که عاجز هست از ایماء به رأس به او رجوع کنید، بگید ایماء به رأس چون غیر مقدور است ساقط می شود. اطلاق دلیل میگه یجب الایماء، مصداقش منحصر می شود به ایماء بالعینین. شما یک اطلاقی از این قبیل از کجا میخواهید پیدا کنید؟ برخی از دوستان روایاتی رو مطرح کردن، یک سریش مثل صلات عریانن، صلات راکبن، درست اومعه داره، مطلقم هست، اما فرضش عجز از ایماء به رأس نیست، فرضش عجز از نزول از دابه است. فرضش اینه که به خاطر عریان بودن نمیتواند نماز اختیاری بخواند. ما باید یک اطلاقی پیدا کنیم که شامل عاجز از ایماء به رأس بشه، که در فرض عجز از ایماء به رأس به اطلاق اون رجوع کنیم. ما یک روایت پیدا شده، ممکنه بگیم اون اطلاق داره، موثقه سماعه، سألته عن الاسیر یأسره المشرکون فتحبره الصلاة فیمنعه الذی اسره منها. مسلمانی و مشرکین اسیر میکنند و نمیگذارند نماز بخواند. قال علیه السلام یومی ایماء. ممکنه فرض کنیم که به حدی سخت میگیرن این مشرکین که حتی انحناء به رأس را هم منع میکنند. اگر این شخص بخواهد انحناء به رأس بکند، به او آزار میرسانند، مانعش میشن، اون وقت میشه بگیم اطلاقش میگه حالا که عاجز است از ایماء به رأس، اصل ایماء ازش ساقط نمیشه، تغمیز عینین بکنه. ولی همین روایت رو هم اگر بگیم، ظاهرش اینه که مشرکین از نماز اختیاری من میکنن، اونا هنوز آشنا نشدن به این که ایماء به رأس اگر این کرد جلوی او رو هم بگیرن، نمیذارن نماز متعارف بخونه. فرضش این نیست که این شخص بیماره و بیمار ممکنه نتونه ایماء به رأس بکنه، فرضش اینه مشرکین جلوش رو گرفتن. خب اگر بگیم اینم انصراف داره به فرضی که مانعی از ایماء به رأس نداره، اینم اطلاقش منعقد نمیشه. حالا کسی میتونه بگه این روایت اطلاقش منعقد میشه که بپذیره که این روایت انصراف نداره از این فرضی که مشرکین اگر این مسلمان ایماء به رأس بکند میان جلوش رو میگیرن. بگه اطلاق فیمنه الذی اثره من الصلات شامل این فرض میشه. اگر کسی بگه انصراف نداره از این فرض و اطلاق داره، بله این روایت از اطلاقات ایماء خواهد بود. صرف این که شما روایاتی پیدا کنید که داره یومی ایمان نداره یومی برسه، این کافی نیست برای اینکه اطلاق مورد نظرهای سیستانی به دست بیاد. اطلاق مورد نظرش اینه که یک قوم ایمانی باشه که شامل فرض عجز از ایمان برس هم بشه، و الا شخص عاری بگن یومی ایمان، نمیدونم کسی که از سبع میترسد بگیم همون سوار بر دابه یومی ایما، در جنگ مواقف مقاتل نمیتواند از اسب پیاده بشود، همون جا باید نماز بخواند چون جنگ شدیدی رخ داده است، یومی ایما. خب فرض نمیشه که این مشکلی در گردنش هست نمیتونه سرشو بیاره پایین یه مقدار به مقدار ممکن، این فرض متعارفی نیست، ولذا این روایات رو پیدا کردن به درد نمیخوره. خب بگذاریم، حالا من بحث در اجازه بفرمه در ادامه صاحب عروه فرموده و یزید و فی غمز العین لسجود علا غمز حال رکوع. حالا که نوبت به غمز العین رسید، غمز عین در سجود باید زائد باشه بر غمز عین رکوع. حالا زائد بودن به دو نحوه، یکی به تشدید غمز بیشتر فشار بیاورد به پلک چشمش، به چشمش بیشتر فشار بیاورد، یکی به طولانی کردن غمزه. ولی به نظر ما هیچ کدام لازم نیست، نه تطویل غمز لازمه نه تشدید غمز، چون اون روایاتی که بود و یجعل سجوده و اخفض من رکوعه، اخفض بودن به بیشتر پایین آوردن سر هست، ربطی ندارد به اینکه غمز العینین را تشدید بکنیم یا تطویل بکنیم. بله اون بیان آیه سیستانی اینجا هم میاد که در اشاره به غمز العینم متفاهم عرفی و مناسبت حکم موضوع ممکنه اقتضا بکنه که چون میخواد اشاره کنه به رکوع که قریبه به قیامه، کمتر معونه میخواد تا بخواد اشاره کنه به سجود که ابعد از قیامه. ولی خب ما این فرمایش ایشون رو در حدی نمیدونیم که موجب انصراف روایات بشه. در ادامه صاحب عروه فرموده والاحوت وضع ما یصح السجود علی علی الجبهه، در حال ایماء چه مستجعن چه مستلقیان، احتیاط واجب این است که مهری بر پیشانی بگذارد. استدلال شده بر وجوب وضع مایسه و سجود علی بر جبهه در حال ایما به موثقه سماعه که در وسائل جلد 5 صفحه 482 مطرح شده. سألتو عن المریض لا یستطیع الجلوس قال فلیصل و هو مضطجع ولیضع علی جبهته شیئا اذا سجد فانه یجزئ عنه ولم یکلف الله ما لا طاقت له به. گفتن این شخص مستجع بود، یعنی امامی کرد به سجود، امام در این روایت فرمودن که بر پیشانیش چیزی بگذارد، یعنی اون مایسه و سجود علی بگذارد، مهر بگذارد در حال سجود. آی سیستانی جواب دادن که این هم در مقام توخم حضره، ظهور در وجوب نداره. ما وجهش رو نمی فهمیم. فلیصل و هو مستجع درسته، مریض لا یستطیع الجلوس، فلیصل و هو مستجع در مقام توهم حضره، این میگه حالا اونو میتونیم بپذیریم، یعنی دلیل بر وجوب استجاع در مقابل جلوس نیست، میتواند با وان که عرفن نمیتواند بنشیند، عرفن نمیتواند بنشیند چون حرج شدید دارد، تحمل حرج شدید بکند بنشیند. ولی از این روایت استفاده نمیشه که این کار مشروع نیست. اینو ممکنه بگیم مجاز است ولو قدرت عقلیه دارد بر سجود، ولی چون به حرج عرفی میافتد مجاز است استجاب کند. اما در ادامه که داره ولیز علا جبهته شیئا اذا سجد، ظاهرش اینه که کیفیت صلات مستجعن رو میگه. فانه یجزعن ولم یکلف الله ما لا طاقت له به، اون برای اینه که میگه جلوس لازم نیست. فلیسلم و هو مستجع در مقام توهم حضره، نمیشه گفت جلوس بر این شخص حرام است ولو بتواند به نحو حرج. اما ولیز علا جبهت شیعن هم در مقام توهم حضره، نه، اون ظاهرشی که کیفیت نماز ایمایی رو بیان میکنه که در حال ایمایی به سجود مهری هم بر پیشانی بگذارد. پس این جواب آقای سیستانی به نظر ما تمام نیست. مرحوم آقای خویی جواب دیگه ای دادن، فرموده اصلا این موثقه معنای صحیح نداره، اصلا نمیفهمیم موثقه چی میگه. چطور؟ آقای ایمایی الی سجود که سجود نیست. ولی یزع علا جبهته شیئن ازا سجد یعنی چه؟ ولی یزع علا جبهته شیئن ازا اومعه لسجود قبول، اما این وقت میگه ولی یزع علا جبهته شیئن ازا سجد یعنی چه؟ اصلا این مطلب قابل پذیرشی نیست. خب واقعا اینش جواب آقای خویی هم ناتمام. خب قرینه داره که مراد از ازا سجد یعنی سجود تعبدیه، که سجود تعبدی است دیگه، بدل سجود اختیاری ایماء از سجود است. حالا اول که سائل گفت لا یستطیع السجود، امام بعد طبق روایت فرمود که فلیسلم مستجعا، سجود در حال استجاع یعنی ایماء از سجود. اون قرینه داره دیگه. چرا؟ بله، لا یستطیع باشه، لا یستطیع الجلوس فلیسل و هو مستجع، فلیسل و هو مستجع. فلیسل و هو مستجع ولیزع علا جبهته شیئا اذا سجد، اگر سجود اختیاری میتواند بکند که روی زمین سجده میکند، مهری به پیشانیش بگذارد در حال سجود. این ظاهرش اینه که در حال ایما که در سجود اجازه بده. این که ظاهر این به نظر ما اینه که اذا سجد این اومه الی سجود. ممکنه کسی بگه که نه جور دیگه معنا کنیم، ولیزع علا جبهتی شیئن اذا اراد ان یسجد، یعنی اون زمانی که واجب است بر او سجود میخواهد سجده کند نمیتواند، ایما هم لازم نیست، مهر بر پیشانیش بگذارد کافیست. اینجور معنا میکنیم و از این نتیجه میگیرن پس مخیر است مستجع بین ایما الاسجود و بین اینکه مهر بر پیشانی خودش بگذارد. حالا اجازه بفرمایید. بله. خب میگه اذا ارا این عرض میکنم بعضی ها ممکنه اینجور معنا کنن، بگن ولی از علا جبهته شیئن اذا اراد ان یسجد، و نتیجه بگیرن که هر گام میخوای سجده کنی چون میبینی نمیتوانی سجده کنید، فلیز علا جبهته شیئن، و اینجا فرموده فلیز علا جبهته شیئن، جای دیگه فرموده یومی الست وجود، حمله بر تخییر میکنیم. خب این اولا اشکالش اینه که خلاف ظاهر اذا سجد رو معنا کنید اذا ارادن یست شد. این عرفی نیست، ولی حمل سجود بر ایماء الاسجود عرفی است، از باب این که فهمیدن ایماء الاسجود مصداق تعبدی سجود است. و ثانیا حمل بر تأخیر در جایی است که احتمال وجوب جمع ندید. چرا میگید حمل بر تأخیر؟ اول ثابت کنید که جمع بین وضع الجبهته، وضع تربت علی الجبهه و ایما لازم نیست، بعد بگید حالا که هر دو لازم نیست، اینجا هم کرده به وضع تربت علی الجبهه، جای دیگه هم کرده به ایما، هم میشه بر تأخیر. صرف این که اینجا گفته وضع شیء علی الجبهه، جای دیگه گفته ایما، که قاعده نمیشه حمله بر تأخیر بکنیم، میتونیم حمله بر وجوب جمع بکنیم. پس باید از خارج ثابت کنید که ایما نیاز به وضع الجبهه ندارد، اینو اثبات کنید. هنوز اثبات نکرده میخواید نتیجه گیری بکنید، تأخیر رو بفرمونید که نمیشه که. حالا خب به قائل لن یقول ایما مثل هر مطلق دیگری قید میخورد، یومی و یز از شیعن علا جفت عمده جواب دو تاست. یک نه عدل ایما، اون قائل به تأخیر میگه عدل ایما هست. نه با آقا، اگر کسی بگه اطلاق ایما قابل تأخیر هست، میگه ایما همراه با وضع تربت علی الجبهه. چرا؟ اگر یه خطاب بیاد بگه اکرم زیدن، یه خطاب دیگه اکرم هم امرن، این تأخیر نیست؟ اکرم زیدن اطلاق داره، سوا امکان هم امرن املا، این میگه اکرم ها فی جنب اکرام امره، میشه تغییر دیگر دیگه.
ایما بکنه و وظیفه بکنه. اگر اینجا بود فقط
آقا، اگر مولا بگه رفتی بازار گوشت بخر، یه خطاب دیگه بگه اگه رفتی بازار نون بخر، شما هم رو تأخیر میکنید؟ یا میگه رفتی بازار هم گوشت بخر هم نون بخر؟ یه خطاب میگه تو نماز رکوع کن، یه خطاب دیگه میگه سبحان الله بگو، شما هم رو بر تأخیر میکنید؟ میگید نه رکوع بکن سبحان الله هم بگو. پس اول باید ثابت بشه که ایما مطلق واجبه، بعد بگید اینجا هم گفته ولی از شیعن الاجبتی ازا سجد، ازا سجد هم معنا کنید ازا ارادن یست شد، بعد بگید خب ایما مطلق واجبه. حالا این اینجا میگه که ولی از الاجبتی شن ازا سجد، یعنی ازا ارادن یست شد، هم به بعد وجوب تأخیری میکنیم. حالا ما که قبول نکردیم، ما میگیم مثلا خلاف ظاهره ولی از علا جبهت شن ازا سجد، و معنی ازا ارادن یست شد معنا میکنیم. این ولی از علا جبهت شن ازا سجد، این ازا او معل از سجود،
این چه تنجیبی داره بر ازا ایما سجده حقیقی نیست؟
نه عرفیست ازا سجد رو، آقا ازا ارادن یست شدم نیست، میگه من نمیتونم سجده کنم، میگه اراده سجده، شما نمیتونی سجده کنی، اراده سجده میکنی. اون چون میخوای بخوابی، من که نمیخوام سجده کنم، بابا کمرم شکسته میگه میخوام سجده کنم، شما دارید باز اونم توجیه میکنید، باز اونم توجیه میکنید، میگید ازا ارادن یست شد، یعنی جای این هست که سجده کنه، میگه حیف که کمرم شکسته و الا میدیدی چجور سجده میکردم. ازا سجد رو اینجوری معنا میکنید، بازم اراده از ازا اراده ان یسجد معنا نمیکنید، میگید اراده ان یسجد و لولا کونه مریضن، اینجوری دارید معنا میکنید. خداییش خلاف ظاهر اگه نیست، پس چیشی خلاف ظاهره؟ خب ما به نظرمون دو تا جواب میشه از این موثقه سماع داد. بفرمایید. او بله، ما هم نه با تأخیر میکنیم. آخه شما میگی میدونم هر دو واجب نیست، هم جلو خورش بخرم، هم ساندویچ، مهمون میترکه هرگاه واجب نیست.
خب واجب نداریم.
خب میگم اگه دو تا واجب با هم نیست امر بر تأخیر میکنیم. اینجا کی میگه هر دو با هم واجب نیست؟ لولا جوابهای دیگر ولا تعالی که نگفتید که ایما اگر واجب بود دیگر وضع الجبهته وضع التربت علی الجبهه واجب نیست. حالا اجازه بفرمایید، مگه میشه یکی واجب تأخیری باشه یکی واجب تعیینی باشه؟
یا دو تا واجب
دو تا واجب تأخیری
داریم
خب.
یا یه واجب مقید نه دو واجب مشترک. این پیش
فرض واجب مقید
یعنی یه واجب مقید
یعنی هر دو واجبن دیگه ولو به وجوب ارتباطی. خب شما گفتید احتمالش نمیدم.
نه ممکن تو این فضا هم
من نمیفهمم. احتمال میدید در این مثال شما خریدن هر دو واجب باشه ولو به وجوب ارتباطی؟ خب احتمال میدید باید عکس کنید دیگه. چرا عکس نکنید؟ ظهور هم در وجوبه باید عکس کنید دیگه. دو تا جواب میشه از این موثقه سماعه دار. یه جواب اینه که آها این همه روایات گفت یومی ایما یا یومی به رأسه ای. تو هیچ کدوم نیومده بود مهری بر پیشانی بگذارد. اون موقع هم که مهر نبود. یزع و شیئا علی جبهته، یک باد بزنی، یک مسواکی، یک تکه سنگی، تو هیچ کدوم از این روایات نبود. و این روایات در مقام افتا هم بودن. کدوم عرف میاد این اطلاقات رو هم میکنه میگه نه مقیدش کنیم یومی و یزع و شیئا علی جبهته؟ عرف میگه اینها نقض غرضه اینجور مطلقات کثیره رو بگن یومی و توی خطاب دیگه بگن و یزع و شیئا علی جبهته یزع سجد. ولذا متعین از حمل این موثقه سماعه بر استعبا.
از باید که کم نکنشه یا از باید ترکیب نزد ناجد میشه
تأخیر بیان از وقت حاجته در روایات کثیره که عمل کرده به ایما هیچ کدوم نیومده. این و این روایت هم در مقام افتا بود، داشت وظیفه فعلیه مردم رو میگفت و و یزا حمله بر استعمال بود. پس ایما واجب است، ایما واجب است لابشه است از وضع الجبهه. اجازه بفرمایی. پس وضع الجبهت معلیما واجب نیست، وضع الجبهت معلیما واجب نیست. اما میگید وضع الجبهت بدون ایما اونه که جواب دادیم خلاف ظاهره. اون که جواب دادیم دیگه گفتیم و قبول ندارید جواب ما رو، همون موقع میگفتید قبول نداریم. نه اینکه الان اشکال بکنید، ما گفتیم ویزا و شیعن علا جبهتی ازا سجد یعنی ازا اومه اله سجود، این عرفیه. شما میگید نه ویزا و شیعن علا جبهتی ازا کان فی موضع سجود، سجده رو اراده سجود معنا میکنید. بعد اراده سجودم میگید که ولی چون میگه من مریضم اراده سجودم ندارم، ولی جاش هست که سجده کنیم، اینجوری معنا میکنیم. گفتیم این خلاف ظاهره، خلاف متفاهم رو اینجور صحبت کنیم.
خب همه مطلق مقید میکنید دیگه، اونا میشن مطلقاتی میشن مقید، چون دارم یا ایما کن و بعد
بجرد. آه این همه روایت ایما توش یک توش نیومده و یا زمان علی جبهته. خب این عرفی نیست که روایات کثیره عامره به ایما، اینها در مقام بیان وظیفه فعلی هستن، در مقام افتهان به مردم. بعد اینها منشه قوت ظهور در اطلاق و ضعف اون ظهور اون خطاب عام در وجوب میشه. اجازه بفرمایید علاوه بر این که ممکن است بگیم دو تا روایت داریم که میگه وضع شیئن احب و الیه. آقا دو تا روایت دیگه است وضع بله. خب دارم میخونم همینو دیگه، حالا اجازه بدید. دو تا روایت داریم، اینا قرینه بر استحباب ممکنه گرفته بشه. علاوه بر این که گفتیم اباء حمل اطلاعات ایما بر تقید به این که وضع اون شیعه نرد جبه بکنه. این دو تراغاتی که صحیح زراره است. سال تو عن المریض کیفه هستون فقال علا خمرت او علا مروحت او علا سواکن یرفعه الی. تو موسقه سماه بود یزع و شیعن علا جبهته، این مستجع مهم میذاره رو پیشونیش. این روایت داره که یک مثلا مسواکی رو میگیره تو دستش یا کسی براش میگیره پیشونش رو میاره روی اون مسواک، یسجد علا خمرتن او مروتن او سواکن یرفعه الی، نه یزعه علا جبهتهی. خب روایت میگه هو افضل من الایمان، این بهتر از ایمانه. گفته میشه خب این روایت میخواد بگه که وضع جبهت علی التربه یا وضع تربت علی الجبهه افضل از ایمانه، یعنی ایمان هم جایزه و افضله. روایت دوم صحیح علوی، المریض اذا لم یستطع القیام و السجود قال یومی به رأسه ایما و ان یزع جبهته علی الارض احب و الیه. و احب و الیه یعنی واجب نیست دیگر. اینجا بعد و ان یزع جبهته علی الارض احب و الیه، یعنی معنام که یزع جبهته علی اجزاء الارض، و الا فرض کرد که لا یستطع السجود. بله حالا مرحوم آلخویی فرموده این روایت ربطی به مقام نداره. این روایت انیز از جبهت ولل از احب و الیه سجود رو داره میگه. این که گفت لای استطیع و سجود یعنی لای استطیع و استطاعت عرفیه، یعنی به حرج میافتد اگر سجده بکنن. خب حضرت فرمود ایمان بکنه ولی سجده بکنه بهتره ها. ربطی به بحث ما دیگه پیدا نمیکنه. بحث ما اینه که اصلا نمیتونه سجده کنه، مجبور مستجعن نماز بخونه. روایت موسوی سمایی میگفت که مهری به پیشونیش بگذاره. انصافا این خلاف ظاهره. وقتی اون میگه لایستتی و سجود، لایستتی و سجود، اینو ما بگیم که یستتی و مل حرج عرفی نیست. آخه مریض، بس مریض هم هست، فردا اگر مریضیش بدتر شد شما جوابشو میدی؟ مشکل اینه. یا میگه یقع و فی حرجن، نمیدونی مریضه، مریض است، نمیتواند بایستد، نمیتواند سجده برود. همینجور به طور مرتبی اگر سجده بکنه بهتره ها. یا میگه الم یتضرر الم یخف من از ضرر، واش خوبه. ولی مریض تناسبش با خوف ضرره. خب ولی زا بعید نیست بگیم و انی از جفت والر از همون در حال ایما میگه یومی به رأسه ایما هن و در این حال ایما احب و الیه که مهری رو بگیره بالا یه مدار که ایما میکنه پیشونیش بخوره به این مهر. نه چرا خلاف بزن. اما اون روایت اول راجب اونم آقای خوی همینو فرمود، المریض کیف یسجد قال علا خمرتن او مروهتن او علا سواکن یرفعه الی هو افضل من القیام. گفتن فرض اینه که سجده عرفیه ممکنه بکنه ولو با حرج. حالا این روایت اول محتمل هست این معنا که سجده کامل نمیتونه بره، میگه یسجد علا خمرته. فهم میکنه با سیل سعی میگفت یسجد گفت ان یز یومی و ان یز جبهته و علا الارض احب و الیه، علا الارض هم که معنی اجزاء الارض بود. اینجا میگه یسجد علا خمرته، خب خمره رو بالا میارن. این مثلا خمره همین از اجزاء خاک دیگه، خاک پخته است، یا باد بزن یا مسواک رو بالا میارن و این سجده عرفی میکنه. این افضل از ایماعه، ما قبلا گفتیم افضل بودن به معنی تخییر نیست. من به نظرم سعی علوی قرینه بر اینه که موثق سم و حمل بر استحباب بشه. روایت کرخی رو ما قبلا خوندیم، حالا میفهمید بازم میخونیم برای اینکه شما یه لحظه بخونم. بله ادعای اجماع چی کرده بابا؟ مشتوم کلمات مشهور قدما اصلا نیست این. خب روایت ابراهیم کرخی که ما قبلا هم خوندیم روایت این بود، عرض شد خدمتتون که بله یه لحظه اجازه بدیم. میخوایی تا پیدا کنیم بحث سندش هم بگیم. خمره چیز ظاهره، خمره معنی حسیر یا جایی که از چوب می ساختن. یه روایتی می خونید تا من پیداش بکنم وقت گذشته. من نوشتم اینا رو. رجلون شیخون لا یستطیع القیام الى الخلا ولا یمکنه الرکوع و السجود فقال لیؤم برأسه ایما و این کان له من یرفع الخمرت فلیس شد. این تعبیر کرده فلیس شد، این فرق میکنه. فإن لم یمکن هزالک فلیؤمه برأسه. این میگه اگر کسی هست که مهر رو بیاره بالا براش و میتونه با این کار سجده عرفیه بکنه، این سجده عرفیه مقدمه بر ایما. ایما برای کسی که سجده شرعی که نمیتونه بکنه، این سجده عرفی هم نمیتونه بکنه. این ربطی به بحث ما نداره. فقط خواهش میکنم کسی دیگه روایت دیگه نخونه که بحثمون رو دنبال کنیم. خب عرض میشود خدمتتون که دلیل دوم برای حمله بر استحباب لوکان لوانه، به قول آخویی الدلیل الخامس. نگید آقا ادعای اجماع شده، گفتم تو کلمات قدما اصلا به این شکل مطرح نشده. بعضی از این اجماعها عین به قول آقای زنجانی میگفتن که یکی از بزرگان استدلال کرده در یک مسئله درج به اجماع، خود شهید ثانی میگه که این از مسائلی است که مطرح نشده بین قدما، از مسائل مستحدث است در فقه. بعد آیون میان ادعای اجماع میکنن، این ادعای اجماع اعتباری بهش نیست. اینا کلام این متشرعه خیلی ها نمیدونن که در حال ایما باید مهر بذارن به پیشونیشون. نگاه نکنید اینایی که روز صندلی و میز جلوشون نمازه، اینا فهم کنید این سجده است. اگر به اینا میگه این سجده نیست، برایشون واضح نیست که اصلا باید مهر بگذارن. و هر آن از این بحث بگذاریم. آخرین مطلب در این بحث، در این مسئله، لوکان لبان دیگه همون شد دیگه. اگر واجب بود وضع الجبهه، وضع شین علی الجبهه، لوکان لبان. آقای خویی هم به این استدلال میکنه، خیلی هم خوبه.
حتی بعد از ادعای شما به خلافش هم بازم خوبه.
یک روایت دیگری هست، اونم بخونم. آقا یه ادعای اجماع، کی ادعای اجماع کرده همینجوری میگید؟ محقق در معتبر ادعای اجماع کرده و کلمات قدما خالی است از این تعبیر. فتاوای قدما خالی از اینه. یک روایتی هم هست، روایته، حالا شما میخواید احتیاط بکنید مار بذارید به پیشونیتون، اب نه، یک روایتی از عبدالله ابن الحسن نقل میکنه از علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام، قال سألته عن المریض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء، اصلا توانای ایما هم نداره، کیفه یصلی و هو مستجع، قال یرفع مروحة الى وجهه، یه باد بزنی میزیارن به صورتش و یزع علی جبینه و یکبر هو، ظاهرش اینه که اون باد بزن اینقدر این مریضه ایما نمیتونه بکنه، یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط حرف میتونه بزنه، دیگری میاد باد بزن و میذاره تو پیشونی، این هم تکبیر میگه. آقای خوبی فرموده که این وقت از این دواد استفاده نکنید، پس گذاشتن چیزی بر پیشونی لمن لا یتمکن من الایما لازمه. نه، اول این رو باید ضعیف استنده به خاطر عبدالله ابن الحسن توصیق نده، ثانیان این موقع تکبیرت الاحرام میگه یه باد بزنی بذارم به پیشونیش. حالا اشکال سندی ما قبول داریم، ولی خداییش این صدرش که الذی لا یستطیع القعود ولا الایما، ایما که در حال تکبیر نیست، ایما در حال رکوع و سجوده، این ظاهر روایت اینه که در همین حالی که نمیتونه ایما بکنه، در این حال به جای ایما کسی بیاد باد بزن و بذاره به پیشونی این شخص و او تکبیر بگه. ممکنه شما بگید این تکبیر دیگه چیه؟ میگیم که این تکبیر شاید برای اینه که او باد بزن رو میگذاره، اینم ذکر رکوعه که گفت، بعد تکبیر میگه اعلام میکنه باد بزن رو بردار، اون هم باد بزن رو بر میداره، بعد برای سجده دو مرتبه میگذاره، باز این ذکر سجود میگه، آخر سجده این میگه الله اکبر که اون بفهمه باد بزن رو برداره، دو مرتبه باد بزن رو بگذاره، اینم سجده دوم رو بگه، باد الله اکبر بگه اون باد بزن رو برداره. این بالاخره این احتمالش هست دیگه. آخه شما بالاخره این متن رو باید یه جور توضیح کنیم، ولی یعنی چی باد بزن میذارن رو پیشونی این، اینم تکبیر میگه. ما این نماز جمعه است که شعار بدن مردم الله اکبر، برای چی تکبیر میگه؟ موقع تکبیرت الاحرام اون که ایما نداره، این زایش که موقع ایما ال رکوع و سجود الله اکبر میگه. این که بگیم یکی از اذکار رکوع و سجود جایزه، بگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بله جایزه، ولی هر امام بیان خصوص اونو بگن، با این که تسبیح متعارفه اونو نگن، بگن و یکبر هو و این اصلا عرفی نیست. خب بعد در ادامه صاحب عروه فرموده ول ایما بالمساجد الاخره، ایزن احتیاط اینه که با سایر مساجد هم، یعنی رکبتین پا هر سبت خدمت می کف دست، با این پنج عضو هم ایما بکنه. خدایی چجور ایما بکنه؟ حالا دستشو میگه ایما بکنه، انگشتای پایش هم یه جوری ایما بکنه، این زانوشو چه جوری ایما بکنه؟ اصلاً اصلشو این مرحوم شیخ انصاری در حاشیه نجات الباب مطرح کرده، ولی دلیل نداره، نه دلیل داره نه معنای محصلی داره. پاهاشو کج کنه، زانوانش هم کج کنه، دستانش هم کج کنه، این که نه، حالا اون که نگفت سرش هم تکون بده، نه، بحث در اینه که این به این میگن ایما، مثل شطور در حال نشستن زانوهاشو خم کنه به این میگن ایما. حالا دستانشو، حالا اون اگر بخوایم اشکال بکنیم، مثلا ایما به انگشتان پا چجوریه؟ همینجور تکون بده، تحریف بکنه، ایما به کف دست، یک معنای واضح معقولی نداره و دلیلم که نداشت. آخرش هم صاحب عربه میگه که اگه این یکی گفتیم نشد، یسلی کیف ما قدر، ایما به رأس نشد، ایما به عین نشد، هر جوری میتونی نماز بخون، ولی یتحر الاقرب الی صلاة المختار، جوری نماز بخون که الاقرب و فالاقرب به صلاة مختار رعایت بشه. نشد فالاقرب الی صلاة المستر علی الاحوط، این تر این که اقرب رو رأس کنی احتیاط واجبه. آقا اصلا بعد از عجز از ایماء به غمز العینین دلیل نداریم بر این که تکلیف به نماز باقی است، دلیل نداریم. فوقش میگفتید این کار رو بکنه احتیاط هم میگه، احتیاط واجبه، قضا هم بخونه، وچی نداره این مثلا. بله میگم کاشف الغطا گفته که ایماء به رأس و ایماء به عین نشد، به سایر اعضا ایماء بکنه، حالا با دستش با پاش، خب اینه دلیل نداره. من نمیدونم چی فهمیدن آقایون، فهمیدن که خلاصه یه جوری نماز بخون دیگه، یه اشاره هم بکن به رکوع و سجود، حالا اگه شد با سر، نشد با چشم، نشد با یه عضو دیگه. خب اینا دلیل نداره. خب از این بحث بگذاریم. مسئله 16 و 17 عروه دو تا مسئله است، دو تا مسئله مهم است. مزال اقدامه، بزرگانی مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی، یک جا یه جور فتوا دادن، جور دیگه جای دیگه جور دیگه فتوا دادن، چون این دوتا مسئله مسئله مشکلی است، اختلاف هم درش زیاده. تأمل بفرمایید. انشاءالله این دوتا مسئله رو روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.